در نهایت حافظ شیرازی میگه مطربا مجلس انس است، غزل خوان و سرود، چند گویی که چنین رفت و چنان خواهد شد. حافظ از بحر تو آمد سوی اقلیم وجود، قدمی نه به وداعش که روان خواهد شد. این شعر از حافظ شیرازی شنیدید، چرا که آقای بدلکار از بیرم فارس نوشتن. میدونید دیروز روز کدام شاعر بزرگ ایران بود؟ غزل سرای بزرگ شیراز. تبریکی نگفتین دوست عزیز آقا یا خانم بدلکار؟ هر روز میشه از شعرهای بزرگ ایران زمین تجلیل کرد. و با این ترتیب میریم به بخش دوم صبحانه با خبر. در بخش دوم صبحانه با خبر مثل همیشه تازه ترین خبرها رو میشنوید، البته از نوع خلاصه.
این رادیو فرداست.
سه کارشناس ارشد حقوق بشر سازمان ملل از جمهوری اسلامی ایران خواستند روند اعدام 11 متهم قاچاق مواد مخدر در روز شنبه امروز را متوقف کند. وزارت خارجه ایران با صدور بیانیه‌ای به شدت از انتشار گزارش اخیر احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل، انتقاد کرد و آن را مغرضانه سیاسی و تکراری خواند. دولت اوباما روز جمعه روسیه را متهم کرد که یک سیاست از نظر اخلاقی ورشکسته را در مورد سوریه دنبال می‌کند. وزارت خارجه آمریکا گفت واشنگتن از اینکه مسکو هنوز رژیم بشار اسد را با در اختیار گذاشتن ابزار سرکوب حمایت می‌کند عمیقاً نگران است. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا هشدار داد ایالات متحده هر گونه تهدید تروریستی اینترنتی یا حملات سایبری را به شدت پاسخ می‌دهد. آژانس بین‌المللی انرژی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد تولید نفت ایران بیش از حد پیش‌بینی قبلی کاهش یافته است. مدارس سراسر پاکستان روز جمعه برای بهبود ملاله یوسفزای، دختر 14 ساله‌ای که چند روز پیش هدف گلوله طالبان قرار گرفت، دست به دعا برداشتند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه گفت آمادگی ارتش ایران آنقدر است که به گفته او به دشمنان اجازه هیچ گونه حمله و تجاوزی نخواهد داد. آتش سوزی در پالایشگاه نفت تهران موجب سوختگی شدید 3 کارگر این مجموعه شد. جایزه نوبل سال 2012 در رشته صلح به اتحادیه اروپا تعلق گرفت. در پی حکم اخیر دادگاهی در مصر که چند مقام پیشین این کشور را از اتهام سازماندهی حمله با شتر به تظاهر کنندگان ضد حسنی مبارک تبرئه کرده بود، روز جمعه قاهره شاهد درگیری های جدید میان هواداران و مخالفان این حکم بود و عراق توافق کرده است که برای بازسازی نیروی هوایی خود 28 فروند جت جنگنده از نوع L-159 به ارزش حدود 1 میلیارد دلار از جمهوری چک خریداری بکند. با سپاس فراوان از
کیان معنوی بود و سرخط مهمترین خبرها. و اما نخستین گزارش این بخش. جو بایدن، معاون باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، و پل رایان، منتخب معاونت میت رامنی، نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری پیش روی آمریکا، شب گذشته در تنها مناظره انتخاباتی خود به شدت برنامه‌های یکدیگر را به نقد کشیدند. یکی از مسائلی که در این مناظره مطرح شد مسئله فعالیت‌های هسته‌ای ایران بود و تلاش‌های آمریکا برای جلوگیری از احتمال دسترسی ایران به سلاح اتمی. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
اقتصاد مسئله اصلی برای رای دهندگان آمریکایی است. بر اساس برخی از نظرسنجی‌ها، تنها 6% رای دهندگان معتقدند که سیاست خارجی و خاورمیانه مهمترین مسئله به شمار می‌رود. با این حال بخش مهمی از مناظره روز پنجشنبه جو بایدن، معاون باراک اوباما و پل رایان، منتخب معاونت ریاست جمهوری، از سوی میت رامنی به سیاست خارجی آمریکا اختصاص یافت. ایران یکی از مسائلی بود که بر سر آن آقایان بایدن و رایان به یکدیگر تاختند. پل رایان اوباما را به کمکاری برای مقابله با احتمال دسترسی ایران به سلاح‌های اتمی متهم کرد و گفت که اکنون ایران برای تولید 5 بمب اتمی اورانیوم غنی شده تولید کرده است.
We cannot allow Iran to gain a nuclear weapons capability. Now, Let's take a look at where we've come from. When Barack Obama was elected, they had enough fissile material, nuclear material, to make one bomb. Now they have enough for five.
رایان گفت ما نمیتوانیم به ایران اجازه دهیم تا به قابلیت تولید بمب اتمی دست پیدا کند. باید نگاهی بیاندازیم که جریان چطور بوده است. وقتی باراک اوباما انتخاب شد، آنها مواد لازم برای تولید یک بمب اتمی را داشتند. حال آنها مواد اولیه ساخت 5 بمب اتمی را دارند. بایدن در واکنش گفت که تحریم‌هایی که دولت اوباما علیه جمهوری اسلامی به اجرا درآورده، فلج کننده ترین تحریم‌ها هستند.
These are the most crippling sanctions in the history of sanctions. Period. When Governor Romney's asked about it, he said we got to keep these sanctions. When you say, well, you're talking about doing more, are you going to go to war? Is that what you want to do now?
بایدن گفت اینها فلج کننده ترین تحریم‌ها در طول تاریخند. نقطه. وقتی از میت رامنی سوال شد، وی گفت باید این تحریم‌ها را نگه داریم. ولی شما میگویید که باید اقدامات بیشتری انجام دهیم. منظورتون راه اندازی جنگ دیگری است؟ این کاری است که می‌خواهید انجام دهید؟ پال رایان در پاسخ گفت نه خیر، برعکس. بایدن باز تاکید کرد که دولت اوباما تمامی اقدامات لازم را برای جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح اتمی انجام می‌دهد. خبرنگار ABC که مسئولیت مناظره را بر عهده داشت از هر دو پرسید که آیا اتمی شدن ایران بدتر است یا جنگ دیگری در خاورمیانه. رایان در پاسخ گفت که ایران اتمی موجب ایجاد یک مسابقه تسهیلاتی در خاورمیانه می‌شود. وی گفت که آمریکا نمی‌تواند با ایران اتمی کنار آید. او از ایران به عنوان بزرگترین حامی تروریسم در جهان نام برد و کشوری که قصد دارد کشور دیگری را نابود کند. بایدن گفت که جنگ باید همیشه آخرین گزینه باشد و به همین علت هم وی افزود که آمریکا تحریم‌ها را وضع کرده است. آقایان بایدن و رایان بر سر مسائل دیگری از جمله لیبی، افغانستان، مالیات‌ها و سخت جنین به یکدیگر تاختند و به تندی بحث کردند. برخی از ناظران گفتند که بایدن 69 ساله پیروز مناظره بود. برخی هم معتقدند که رایان توانست به خوبی از خود دفاع کند. برخی از آمریکایی‌ها در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که امیدوارند اوباما از بایدن یاد بگیرد و بتواند در مناظره بعدی خود با میت رامنی با انرژی بیشتری از سیاست‌های خود دفاع کند. در مناظره نخست اوباما و رامنی، اوباما را ناظران خسته، بدون انرژی و ضعیف‌تر از رقیبش میت رامنی ارزیابی کردند. مناظره دوم اوباما و رامنی سه‌شنبه آینده برگزار می‌شود.
گزارش گلناز اسفندیاری را می شنیدید. و اما جایزه شعر نیما، یکی از جوایز ادبی در ایران، جایزه شاعر برگزیده یک دهه خود را به محمد مختاری اهدا کرد، شاعری که به دست گروهی از نیروهای امنیتی به قتل رسید. این در شرایطی است که جوایز ادبی مستقل در ایران از سوی وزارت ارشاد به عنوان جوایز مشکوک و غیر قانونی تلقی می شوند. در این باره مهرداد قاسمفر از رادیو فردا گزارشی دارد.
سومین دوره جایزه شعر نیما عصر پنجشنبه در تهران برگزار شد. این جایزه شعر مستقل که از معدود جوایز ادبی در حوزه شعر در ایران است، با موضوع شاعر برگزیده دهه 80 خورشیدی، در نهایت با اعلام نام محمد مختاری، شاعر به قتل رسیده در سال 1377 و در جریان قتل‌های زنجیره جمعی از نویسندگان ایران به دست وزارت اطلاعات وقت، به کار خود پایان داد. جایزه شعر نیما سیمین بهبهانی، دیگر شاعر صاحب نام ایران را نیز مورد تقدیر ویژه قرار داد. این در حالی بود که پیش از این برگزار کنندگان جایزه شعر نیما با اعلام اولیه نام 15 تن از شاعران معاصر قرار بود از میان آنان شاعر برگزیده یک دهه گذشته را از نقطه نظر داوران این جایزه اعلام کند. اگرچه انتشار آن فهرست مخالفت‌های متفاوتی را از سوی برخی منتقدان برانگیخته بود. در همین باره از داریوش معمار، دبیر این جایزه، میپرسم علت انتخاب محمد مختاری در این دوره چه بوده است؟
این یک نهی بود به جشنواره‌های دولتی، به هدایت رسانه‌ای که تو مملکت ما وجود داره برای بعضی افراد، بعضی جریان‌ها، و در جهت تضعیف و تهدید و محدود کردن دامنه تأثیر و حضور بعضی چهره‌ها و شاعرها داخل کشور، که بالاخره ما با این نگاه اومدیم یک انسان مثل محمد مختاری انتخاب کردیم. یک آری بود شاعران نویسندگانی که شرافت قلم خودشون رو با هر هزینه‌ای حفظ کردن و تقدیری بود از همه شاعران و نویسندگان ایرانی، چه اونایی که در مهاجرت هستن، چه اونایی که در ایران به هر دلیل کتاباشون گرفتار ممیزی و انواع مختلف سانسور شده، و چه اون کسایی که به هر شکل ممکن امکانی برای چاپ کتابشون پیدا نکردن اما شعرشون و قلمشون و حضورشون رو با هیچ چیز معامله نکرد.
در این مراسم از سیمین بهبهانی تقدیر شد. متن بیانیه این جایزه درباره سیمین بهبهانی می نویسد: جایزه نیما از بانوی روشناندیش شعر معاصر فارسی سیمین بهبهانی به دلیل خلق شعری شریف و آگاهی ساز و حضوری بالغ و انسانی که برآمده از رنج و اندوه و شادکامی مردم ایران بوده، این تقدیر را به عمل آورده است. جایزه شعر نیما قرار است چهارمین دوره خود را در سال آینده با موضوع متفاوتی برگزار کند. داروش معمار در این باره میگوید:
ما برنامه‌مون اینه که در دوره‌های آینده یک نگاه دقیق‌تری به وجوه قوت و جنای ادبیات مهاجرت داشته باشیم و تلاشمون رو معطوف این قضیه میکنیم. اگر به مشکل خاصی برخورد نکنیم دچار محدودیت خاصی نشیم.
در مراسم جایزه شعر نیما، تندیس هنری ساخته اردشیر رستمی‌وند، هنرمند معاصر، به برگزیدگان اهدا شد. همسر محمد مختاری جایزه او را از دست سیمین بهبهانی دریافت کرد. هوشنگ چالنگی، حافظ موسوی و علیشاه مولوی از جمله شاعرانی بودند که در این مراسم به یاد و بزرگداشت محمد مختاری شعرهای خود را قرائت کردند.
گزارش مهرداد قاسم‌فر رو میشنیدید و ما برنامه صبحانه با خبر یک پای ثابت داره. کارشناس فرهنگی رادیو فردا فرج سرکوهی امروز شنبه با برنامه دنیای نشر با ما و شما همراه است.
دنیای نشر.
ای ال دکتروف، از درخشانترین چهره های ادبیات معاصر آمریکا و جهان برای کتابخوانان ایرانی نیز نامی آشناس. رمان رک تایم او با ترجمه روان و زیبای نجف دریابندری و برخی آثار دیگر او از جمله رمان بیلی بدگیت به فارسی ترجمه و بارها تجدید چاپ شدند. هشتمین رمان دکتروف که اخیراً با عنوان آب کردن به فارسی ترجمه و منتشر شد، در زبان و متن اصلی The Waterworks نام دارد که در زبان فارسی آب بند یا آب رسان معنا می دهد. این رمان را ابراهیم اقلیدی به فارسی ترجمه کرده و هیچ توضیحی برای انتخاب عنوان آب کردن برای آن نداده است. دکتروف در این رمان نیز چون رمان های رک تایم و بیلی بدگیت شخصیت های واقعی و تاریخی را خلاقانه بازآفرینی و با شخصیت های برساخته تخیل غنی خود ترکیب می کند. آدم های رمان در متن رخدادهای واقعی و تاریخی و رخدادهایی که محصول تخیل سرشار نویسنده هستند جان می گیرند تا تاریخ و جامعه و شهر نیویورک را بر پیرنگی پرکشش و ساختاری منسجم در قالب رمانی زیبا و چند بعدی تصویر کنند. دکتروف در رمان آب کردن یا آب بند و دیگر آثار زیبای خود لایه‌های گوناگون مناسبات و روابط انسانی، تاریخ، سطح و عمق و بود و نبود جامعه آمریکای معاصر را با نگاهی انتقادی به ادبیات برمی‌کشد. رخدادهای رمان آب کردن یا آب بند در اواخر قرن 19 در بندری بزرگ که نماد نیویورک است رخ می‌دهند و رمان را یکی از شخصیت‌های آن به دوران پیری روایت می‌کنند. رمان آب بند یا آب کردن چون اغلب آثار زیبای دکتروف با شروعی غافلگیر کننده و پرکشش آغاز می‌شود. روزنامه‌نویسی به نام مارتین پمبرتون مدعی است که پدر پیر درگذشته خود را که از ثروتمندان پرقدرت و فاسد شهر بود، با چند چهره پیر و ثروتمند دیگر شهر دیده است. مارتین چند روز بعد ناپدید می شود و مک الواین همکار او با یاری کاراگاهی که هنوز به فساد حاکم بر قدرتمندان شهر آلوده نیست به جستجوی او برمی خیزد. جستجوی راوی برای یافتن همکار گم شده خود گام به گام به کشف دسیسه ها و توطئه های حکمرانان واقعی شهر و به کشف حقایق تکان دهنده ای از فساد حاکم بر شهر منجر می شود. راوی و دوست او گلخانه ای را کشف می کنند که در آن پیکر ثروتمندان پرقدرت پیر شهر در نوعی حیات گیاهی نگهداری می شود. این دو در می آبند که پزشکی به نام سارتوریوس راز جاودانگی را کشف کرده و پیران پرقدرت و ثروتمند شهر را در این گلخانه از مرگ حفظ می کند. راوی در پرده دیگری از رازهای نهفته کشف می کند که دکتر سارتوریوس بسیاری از کودکان خیابانی را قربانی آزمایش‌های خود کرده است. راز برملا می شود. اما حاکمان شهر دکتر سارتوریوس را دیوانه می خوانند و به تیمارستان می فرستند تا به گفته راوی رذالت در توطئه سیاسی لاپوشانی شده و پیوند قدرت و ثروت و علم بر سرپوش گذاشتن بر جنایت های دکتر سارتوریوس تأکید می کند تا همدستی خود را با او پنهان کند. ادگار لورنس دکتروف در سال 1931 در نیویورک متولد شد و علاوه بر نوشتن رمان و داستان کوتاه سالها استاد دانشگاه نیویورک بود. کتاب‌های دانیال، دریاچه لون، خوش آمدید به هارد تایمز، پیشروی یا رجه، بیلی بادگیت، رگ تایم، نمایشگاه جهانی و آب کردن یا آب بند از معروف‌ترین آثار اوست.
ساعت 7:45:30 است و نوبت می‌رسه به خبرهای ورزشی. اونا رو بشنویم از کارشناس ورزشی رادیو فردا، صدای آشنای ورزش ایران، حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال ایران سه‌شنبه شب بازی سختی مقابل کره جنوبی در پیش دارد، ولی نباید شکست بخورد. این سخن هومن افاضلی از مربیان اسبق تیم ملی ایران است در گفتگو با خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی. وی گفت اگر از این بازی یک امتیاز هم بگیریم میتواند برای ما قابل قبول باشد و تنها اتفاقی که نباید بیفتد شکست برابر کره جنوبی است. به گفته افاضلی که ایرنا او را با عنوان سرمربی اسبق تیم فوتبال امید ایران معرفی میکند، کره جنوبی از 3 بازی 7 امتیاز گرفته و ایران 4 امتیاز و بازی با صدرنشین سخت است. وی ضمناً تأکید میکند که کره جنوبی هیچ وقت نتوانسته ایران را در ورزشگاه آزادی شکست دهد. دیدار تیم‌های ایران و کره جنوبی سه‌شنبه شب در چارچوب مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 برزیل در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود. در مسابقات والیبال دختران زیر 17 سال آسیا که در چین آغاز شده است، ایران در نخستین بازی استرالیا را 3-0 شکست داد. دومین بازی ایران امروز در مقابل دختران والیبالیست 17 ساله ژاپن خواهد بود. در مسابقات بین المللی وزنه‌برداری جوانان در تایلند، تیم نوجوانان ایران به مقام دوم رسید. ایران با 7 وزنه‌بردار در این مسابقات که زیر نام جام پادشاهی تایلند برگزار شد شرکت کرد. عنوان قهرمانی را تایلند به دست آورد. تیم بسکتبال مهرام امروز شنبه به عنوان نماینده ایران عازم بیروت می شود تا در مسابقات بسکتبال باشگاه‌های آسیا شرکت کند. مصطفی هاشمی سرمربی تیم مهرام روز جمعه اظهار داشت:
این تیم انقدر حس برد داره، این تیم انقدر حس قهرمانی داره که فقط برای قهرمانی میره و امیدوارم همه دعا کنن.
جمعاً 6 تیم در مسابقات بسکتبال باشگاه‌های آسیا شرکت دارند و نمایندگان بسکتبال شرق آسیا مثل چین، کره جنوبی و ژاپن در این مسابقات غایبند. نخستین بازی تیم بسکتبال مهرام فردا شب در بیروت مقابل فالکون مغولستان خواهد بود. شب گذشته 10 مسابقه از بازی‌های انتخابی جام جهانی 2014 برزیل در اروپا برگزار شد و اکثر تیم‌های مطرح بر حریفان پیروز شدند. هلند نایب قهرمان جهان 3-0 بر آندورا پیروز شد و جای خود را در ردیف اول جدول گروه 4 تثبیت کرد. ایتالیا نایب قهرمان اروپا در ایروان ارمنستان را 3-1 پشت سر گذاشت و در صدر جدول گروه 2 قرار گرفت. اما آلمان کار مهمتری در دوبلین انجام داد و 6-1 تیم ملی فوتبال ایرلند را در هم کوبید. گل‌های 5 و 6 آلمان توسط تونی کروس زده شد. آلمان با این پیروزی پرچمدار گروه 3 اروپا است. اسپانیا قهرمان جهان و اروپا نیز دیشب در هوای سرد شهر مینسک با 4 گل تیم ملی فوتبال بلاروس را شکست داد. 3 گل از 4 گل اسپانیا توسط پدرو رودریگز.
اسپانیا 3 گلیتو کلاو پریتو.
اسپانیا امتیازاتش در گروه 9 اروپا با این پیروزی با فرانسه برابر شد، اما با گل شماری اسپانیا بالاتر از فرانسه است. دو تیم سه‌شنبه شب در مادرید به مسافه یکدیگر می‌روند.
دوستان می‌دونید با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا می‌تونید خبرهای ما را دنبال کنید. می‌تونید درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان و شنوندگان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. در ضمن می‌تونید آخرین خبرها رو هم در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com، چه در صفحه فیسبوکمون و چه در وبسایتمون. خبرها رو میتونید بشنوید، میتونید بخونید در فیسبوکمون، بعضی وقتا هم بشنوید اونها رو، اما در صفحه ما میتونید تمام مجله های مختلف از جمله همین مجله بامدادی رو بشنوید، صبحانه با خبر رو، مجله شامگاهی، شبانگاهی و نیمه شب. فقط با یک کلیک، با یک اشاره میتونید تمام مجله رو به طور کامل بشنوید. برنامه‌های مختلف رادیو فردا اونجاست. تمام خبرهایی که در رادیو فردا میشنوید به اضافه گزارش‌های خود وبسایت رادیو فردا. و ما شماره پیامگیر ما، جایی که میتونید با صدای خودتون برامون پیام بگذارید. دوستان، به جز سلام و سلامتی، دیدگاهاتون هم با ما در میون بگذارید. انتقاداتتون، هر نظری که دارید، 2420-2211-22-112 و ما اگر که میخواید اسمس بزنید یا پیامک بفرستید، 2420-603-87-41-50 عجله کنید. و نوبت میرسه به خبرهای دنیای موسیقی از علی ناظمی.
صبح بخیر، شنبه خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم. امروز توی ایران روز بسیار شلوغی برای موسیقی و اجراهای مختلفی برگزار میشه، از جمله گروه سیاوش با آواز همایون شجریان و آهنگسازی برادران پورناظری، کیخسرو و سهراب کنسرت آینه ها رو برگزار میکنن. البته اونها دو هفته پیش سه شب به روی صحنه رفتن، ولی انقدر استقبال از کنسرتشون زیاد بود که اونها رو وادار کرده تا امروز هم در سالن همایش های برج میلاد اجرا کنند. در فرهنگ سرای نیاوران کنسرت فرشتگان به سرپرستی و خوانندگی فرشته جواهری البته برای بانوان برگزار میشه. این گروه قراره که تصانیف عهد قاجار رو اجرا کنند. در تالار وحدت گروه مهربانی با خوانندگی حسین علی شاپور و به سرپرستی سلمان سالک اجراهای دو شبه خودشون رو برگزار میکنند. و در اصفهان کیوان ساکت نوازنده سرشناس تار و مجید ناظم‌پور نوازنده عود با هم هم نوازی میکنند. چیزی که شنیدیم قسمتی از قطعه‌ای به نام والس دشتی از آلبوم نای شکسته بود، اثری از کیوان ساکت. اما یک گروه پرطرفدار موسیقی پاپ ایرانی به اسم گروه آریان دو آهنگ تازه منتشر کرده که احتمالاً طرفدارای پرشمارش خیلی منتظرش بودند. این آهنگ ها در اینترنت به اشتراک گذاشته شده. آهنگ هایی هستند به نام های تا ابد و تو که با من باشی. امروز به قسمت‌هایی از آهنگ اولی گوش میدیم، آهنگ تا ابد از گروه آریان، گروهی که 13 ساله فعالیت میکنه، 4 تا آلبوم داده و به زودی قراره آلبوم پنجم خودش رو منتشر کنه. البته آبان ماه قراره که اجرا هم داشته باشه.
آخرش آید رویا هم با بینیت شد دیگه هستی صاحبه توی شران دیگه موندی صاحبه توی رویا دیگه هستی صاحبه توی شران صاحبه
و این تنها آدم ها نیستن که آواز رو میتونن به صورت دست جمعی بخونن، که موشای نر هم میتونن این کار رو بکنن. اونها توی شرایط خاصی استعداد موسیقیایشون شکوفا میشه و میتونن به کمک هم گروهی رو تشکیل بدن که در اون به صورت هماهنگ با هم آواز میخونن. تحقیقی تازه که در دانشگاه تولین در ایالت نیو آرلینز آمریکا انجام شده نشون میده که وقتی دو گونه مختلف موش نر رو در یک قفس با یک موش ماده تنها بگذارن، موش‌ها به مرور یاد می‌گیرن که چگونه صدایشون رو با هم هماهنگ کنن و هارمونی آواز بخونن، البته برای اینکه موش ماده رو تحت تأثیر قرار بدن. پیشتر تصور می‌شد که موش‌ها اون توانایی ذهنی رو که به انسان قدرت تکلم میده و یا به پرندگان قدرت آوازخونی رو میده ندارن، اما این تحقیق ثابت می‌کنه موش‌ها هم ذهنی دارن که به اونها کمک می‌کنه که بتونن یک جورایی با آواز یا صدا درآوردن ارتباط برقرار کنند. پیش از شنیدن ادامه برنامه صبحانه با خبر، با هم به آهنگی تازه از گروه رولینگ ستونز گوش میدیم، آهنگی که دیروز منتشر شده و ما هم جز اولین ها خواهیم بود که اون رو میشنویم. آهنگی به نام دوم اند گلوم یا تیر و تار از گروه اسطوره رولینگ ستونز، گروهی که یکی از بزرگترین های تاریخ موسیقی به حساب میاد و امسال 50مین سال شکل گیری خودش رو جشن میگیره.
Yeah.
به بخش سوم صبحانه با خبر خوش آمدید. ساعت دقیقاً 8 بامداد در ایران. اگر تازه به ما پیوستید عزیزان، بهتون سلام میکنیم، خوش آمد میگیم و دعوت میکنیم که با ما از طریق شماره پیامگیر و پیامگیرمون در تماس باشید با صبحانه با خبر و بشنویم تازه ترین خبرها را از نوع مشروعشون از کیانه معنوی.
با درودی دوباره. دولت باراک اوباما روز جمعه روسیه را متهم کرد که یک سیاست از نظر اخلاقی ورشکسته را در مورد سوریه دنبال می کند. وزارت خارجه آمریکا گفت واشنگتن از اینکه مسکو هنوز رژیم بشار اسد را با در اختیار گذاشتن ابزار سرکوب حمایت می کند عمیقا نگران است. این واکنش پس از آن از سوی آمریکا ابراز می شود که ترکیه روز گذشته یک هواپیمای مسافربری روسیه را به مقصد دمشق وادار به فرود کرد و مورد بازرسی قرار داد. مقامات ترکیه اعلام کردند که بخشی از محموله هواپیما شامل مهمات و تجهیزات نظامی ساخت روسیه بوده، حالان که روسیه بعداً مدعی شد که دستگاه‌های رادار به وسیله این هواپیما به سوریه حمل می شدند. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه روز جمعه خود گفت آمریکا شکی نداشته است که تجهیزات مهم نظامی از هواپیمای توقیف شده روسیه در ترکیه به دست آمده است. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا هشدار داد ایالات متحده آمریکا هر گونه تهدید تروریستی اینترنتی را به شدت پاسخ می‌دهد. این اظهارات غیرمنتظره از سوی وزیر دفاع آمریکا پس از آن انجام شد که به گزارش اسوسییتد پرس این هفته برخی مقامات دولت آمریکا اعلام کردند که معتقدند هکرهای مستقر در ایران مسئول حملات سایبری هستند که سیستم‌های کامپیوتری شرکت‌های نفت و گاز حوزه خلیج فارس را از کار انداخته است. لئون پانتا با بیان اینکه حملات سایبری می‌تواند ضربه‌های سنگینی وارد کنند، تصریح کرد که اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد که به گفته او عاملان خارجی در صدد هدف قرار دادن بخش‌های زیربنایی، صنایع و حمل و نقل آمریکا هستند که می‌تواند آن کشور را فلج کند. لئون پانتا روز جمعه بدون اشاره به کشور خاصی گفت که هر گونه حمله سایبری به آمریکا با پاسخ سریع آمریکا روبرو خواهد شد. سه کارشناس ارشد حقوق بشر سازمان ملل از جمهوری اسلامی ایران خواستند روند اعدام 11 متهم قاچاق مواد مخدر در روز شنبه را متوقف کند. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، کریستوف هینز، متخصص اعدام‌های فراغذایی و جوان ای مندز، کارشناس شکنجه، همچنین خواهان توقف مجازات‌های اعدام در ایران شدند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه گفت که آمادگی ارتش ایران آنقدر است که به گفته او به دشمنان اجازه هیچ گونه حمله و تجاوزی نخواهد داد. آیت الله خامنه‌ای در مراسم رژه نیروهای مسلح در خراسان جنوبی سخنرانی می‌کرد. آژانس بین‌المللی انرژی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد تولید نفت ایران بیش از حد پیش‌بینی قبلی کاهش یافته است و آتش‌سوزی در پالایشگاه نفت تهران موجب سوختگی شدید 3 کارگر این مجموعه شد. خانم روانشاد،
سپاسگزارم. کیانه معنوی بود در آخرین بخش خبری صبحانه با خبر. و اما اولین گزارش این بخش، کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی آژانس بین‌المللی انرژی میگویند سطح صادرات نفت جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های گذشته به شدت سقوط کرده است. با نبود چشم‌اندازی برای آغاز دوباره گفتگوها بر سر برنامه هسته‌ای ایران، دور جدیدی از تحریم‌ها از راه می‌رسند تا با کاهش باز هم بیشتر درآمد دولت و محروم شدن کشور از واردات مواد مورد نیاز، فشار بر جمهوری اسلامی به دلیل ادامه برنامه هسته‌ایش افزایش یابد. گزارشی در این زمینه را از مهرداد میردامادی بشنویم.
آژانس بین‌المللی انرژی روز جمعه در گزارشی آخرین برآورد خود از صادرات نفت ایران را اعلام کرد که بر مبنای آن در فاصله زمانی بین 11 شهریور تا 10 مهر ماه صادرات ایران تا سطح 860,000 بشکه در روز کاهش یافت. این رقم زمانی معنای قابل توجهی پیدا می کند که بدانیم 9 ماه پیش از این، یعنی در دی ماه گذشته، صادرات نفت ایران در سطح 2,200,000 بشکه در روز قرار داشت. اتحادیه اروپا از 11 تیر ماه واردات نفت خام از ایران را متوقف کرده و و دیگر کشورها نیز در تبعیت از تحریم‌های ایالات متحده میزان خرید نفت از ایران را کاهش دادند. علاوه بر این روز جمعه اتحادیه اروپا کار تدوین تحریم‌های جدید علیه ایران به دلیل اصرار بر ادامه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را به پایان برد. به موجب این طرح دیپلمات‌های ارشد اتحادیه اروپا از اقدام‌هایی که بخش‌های انرژی، تجارت، مالی، حمل و نقل، صنعت و بانکداری جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دهد، پشتیبانی کردند. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، اثرگذارترین این اقدام‌ها احتمالاً آن دسته از تحریم‌ها خواهد بود که بخش‌های مالی ایران را نشانه رفته است. به موجب طرح تهیه شده برای مبادلات تجاری که اکنون صورت می‌گیرد، از این پس سقف مشخصی تعیین خواهد شد. تجارت مواد غذایی و دارویی سقفی برابر 100 هزار یورو و دیگر مبادلات تجاری با بانک‌های ایرانی فراتر از سقف 10 هزار یورو نیازمند مجوز ویژه خواهد بود. این تحریم‌ها که پس از طرح تحریم نفت بزرگترین تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران محسوب می‌شود، قرار است دوشنبه آینده به تصویب وزرای خارجه کشورهای عضو در اجلاس لوکزامبورگ برسد. دیپلمات‌های غربی می‌گویند جمهوری اسلامی ایران هیچ تلاش جدی که حاوی پیشنهادی تازه برای حل مسئله هسته‌ای و کاهش تحریم‌ها باشد صورت نداده است. تهران در معرض این اتهام است که به واسطه برنامه هسته‌ای‌اش تلاش دارد تا به سلاح اتمی دست یابد، اتهامی که پیوسته از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی رد شده است.
کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی می‌گویند سطح صادرات نفت جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های گذشته به شدت سقوط کرده است. گزارش مهرداد میردامادی از رادیو فردا را می‌شنیدید. و ما شنوندگان خوب ما، رادیو فردا همیشه و همیشه محلی خواهد بود برای پژواک دیدگاه‌ها و صدای شما. بشنویم دیدگاه‌های شما رو با صدای خودتون.
آقای خامنه‌ای، آقای احمدی نژاد، ست بچه من دارم میرم مدرسه سوبا، ست تکه نون خالی دندون بزنم برن مدرسه، این طرزشه، این طریقشه، این اسلامه.
اگر آمریکا و این کشورهای غربی فکر میکنن این تحریم ها میتونه ملت رو از رهبر و نظامشون جدا کنه، کور خوندن. ملت ایران خیلی فهم هستن. ما 3 سال تحریم تحمل کردیم و دیگه فولاد آبدیده شدیم. ما خودمون از شبکه‌های ماهواره‌ای داریم نگاه میکنیم. وضعیت بد اقتصادی توی کشورهای غربی رو داریم میبینیم. کشور ما با این که گرونی هست و بیکاری هم هست، وضعش از کشورهای غربی خیلی بهتره. ما ناشکری نمی کنیم و پشت سر رهبر و نظاممون هستیم.
از کشورهای غربی می خواهیم که این تحریم ها رو متوجه دولت بکنه، نه مردم. گرانی داره تو ایران بیداد بکنه.
گرانی در ایران واقعا مردم را به تبایی کشیده. البته منظورم کل مردم نیستن، آنهایی که وابسته هستند با نظام فکر نمی کنم مشکلی داشته باشن.
جایزه صلح نوبل امسال به اتحادیه اروپا تعلق گرفت. در مراسم ویژه اعلام تصمیم کمیته نروژی صلح نوبل، رئیس این کمیته از 6 دهه تلاش اتحادیه اروپا در سالهای پس از جنگ جهانی دوم برای برقراری صلح و دموکراسی در اروپا ستایش کرد. این جایزه امسال 231 نامزده دریافت داشت. شیرین فامیلی،
اعضای کمیته 5 نفره صلح نوبل امسال این جایزه را به خاطر قدردانی از تلاش‌های اتحادیه اروپا طی 6 دهه برای برقراری صلح و دموکراسی در اروپا به این اتحادیه اهدا کردند. در مراسم ویژه اعلام تصمیم نهایی کمیته نروژی صلح نوبل، رئیس این کمیته توربیورن یاگلاند با اشاره به شرایط کنونی اتحادیه اروپا و در تقدیر از اقدامات این اتحادیه گفت:
The European Union is currently undergoing great
اتحادیه اروپا در حال حاضر گرفتار مشکلات اقتصادی شدید و ناآرامی‌های اجتماعی است. کمیته نروژی صلح نوبل بر آنچه که تلاش‌های موفقیت‌آمیز اتحادیه اروپا برای صلح و آشتی و دموکراسی و بهبود وضعیت حقوق بشر است تمرکز می‌کند. ایجاد ثبات توسط اتحادیه اروپا موجب شده تا بخش بزرگی از اروپا از قاره جنگ به قاره صلح تبدیل شود.
رئیس کمیسیون صلح نوبل در سخنان خود در این مراسم اتحادیه اروپا را نمونه ای از همکاری‌های صلح‌آمیز کشورها و پروژه صلح موفقیت‌آمیز پس از جنگ جهانی دوم نامید. توربیورن یاگلاند گفت:
با فرو ریختن دیوار برلین امکان عضویت چندین کشور اروپای شرقی و مرکزی در اتحادیه اروپا فراهم شد و فصل تازه‌ای در تاریخ اروپا گشوده شد. تقسیم دو قسمت شرق و غرب پایان گرفت، دموکراسی قوت یافت و بسیاری از اختلافات ملی که دلایل قومی داشت حل شد.
تلاش‌های اتحادیه اروپا برای پایان دادن به جنگ در بخش‌های از این قاره و تشویق و ترغیب کشورها به بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی برای عضویت در این اتحادیه از دیگر نکاتی بود که توربیورن یاگلاند در سخنان خود به آن اشاره داشت. او گفت:
در دهه‌های گذشته امکان عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا وضعیت دموکراسی و حقوق بشر در این کشور را بهبود بخشید.
در واکنش به تصمیم کمیته صلح نوبل، خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا این جایزه را افتخار بزرگی برای اتحادیه اروپا دانست. آقای باروسو گفت:
کمیته صلح نوبل و در واقع جامعه جهانی حالا پیام بسیار مهمی رو به اروپا میفرستن. اونم این که اتحادیه اروپا یک نهاد بسیار بزرگ و ارزشمنده که باید اون رو ارج گذاشت و برای بهزیستی اروپایی ها و همه جهان از اون بهره گرفت.
روزنامه‌های اروپایی اهدای جایزه صلح نوبل به اتحادیه اروپا در شرایط بحرانی که اکنون این اتحادیه با آن روبروس با اهمیت ارزیابی کردند. این جایزه که معادل 930 هزار یورو است در تاریخ 10 دسامبر در سالمرگ آلفرد نوبل مؤسس بنیاد نوبل به اتحادیه اروپا ارائه خواهد شد.
شیرین فامیلی گزارش می‌داد. و اما در 64مین نمایشگاه جهانی کتاب که تا یک شنبه آینده در شهر فرانکفورت در آلمان فعالیت دارد، 12 ناشر دولتی و یک ناشر مستقل از ایران هم شرکت دارند. به گفته یک مقام امور فرهنگی وزارت ارشاد، بخشی از غرفه‌های ایران در نمایشگاه امسال فرانکفورت به پیامبر اسلام اختصاص یافته است. درباره حضور این ناشران بیشتر بشنویم از همکارمان شهرام میریان.
از سه دهه اخیر به این سو، صرف نظر از یک محرومیت 10 ساله ناشران ایرانی از شرکت در نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت به خاطر اعتراض اتحادیه ناشران آلمان به فتوای آیت الله خمینی علیه سلمان رشدی، حضور ناشران ایرانی در این نمایشگاه جهانی اغلب اوقات با سر و صداهایی همراه بوده. سال پیش با وجود آن که جا و مکان غرفه‌های ناشران دولتی ایران در نمایشگاه فرانکفورت رزرو و از پیش تعیین شده بود، ولی آنها به خاطر چند مسئله مشاجره آمیز داخلی نتوانستند در این نمایشگاه شرکت کنند. امسال اما وضع به گونه دیگری است. در آستانه برپایی نمایشگاه کتاب در فرانکفورت، مقام‌های مسئول ایرانی از جمله محمد عظیمی مدیر عامل مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران در گفتگو با خبرنگاران در تهران گفته مؤسسه زیر نظر او بنا به دلایلی سال پیش نتوانست در نمایشگاه کتاب در فرانکفورت شرکت کند، ولی امسال با ارائه چهره‌ای شایسته از نشر ایران غرفه‌ای ساخته شده را راهی فرانکفورت کرده. هدف اصلی شرکت ناشران دولتی ایران در نمایشگاه جهانی کتاب چیست؟ این پرسش را با جهان فرزان، ناشر و پخش کننده بین المللی کتاب در شهر فرانکفورت در میان گذاشتیم. آقای فرزان معتقد است که ناشران ایرانی نه به خاطر داد و ستد کتاب، بلکه تنها برای کسب پرستیژ و وجهه در نمایشگاه کتاب در شهر فرانکفورت شرکت می کنند.
شرکت در نمایشگاه فرانکفورت، نمایشگاه دیگه هم همینطور، بیشتر حالت پرستیژ تا رسما درآمدش. البته درآمدش هم مطرح هست، اما بیشتر برای ناشرین بزرگه، ناشرینی که به خصوص با توزیع وسیع کتاباشون در سطح دنیا نیاز به بازار جهانی دارن. یک نمایشگاه جهانی مثل فرانکفورت براشون از اهمیت خیلی زیادی برخورداره. اما برای بسیاری کشورهایی که همچی کالایی به بازار دنیا اصلا ندارن که عرضه بکنن، حالت پرستیژ هست. از ایران میان، از عربستان سعودی میان، از دبی میان. البته نمیخوام بگم همه در یک ردیفن، نه.
به هنگام دیدار از نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت، نظر یک دیدار کننده ایرانی را هم از این نمایشگاه و غرفه ناشران دولتی ایران جویا شدیم.
نمایشگاه کتاب فرانکفورت یکی از بزرگترین نمایشگاه هاست و فکر میکنم خیلی از افراد، حالا مثل ما شاید جوان ها، راغب باشن که بیان اینجا و از تازه های کتاب خبردار بشن.
چه تازه هایی دیدی؟
هنوز کاملا کل نمایشگاه رو نگشتم، ولی شاید چیز جالب باشه که بخوام بگم در مورد غرفه ایران بود که خیلی جلب توجه کرد. وقتی وارد سالن شدم دنبال غرفه ایران میگشتم، حتی از روی شماره غرفه، ولی شماره غرفه رو پیدا نکردم، ولی تونستم با یک نگاه غرفه رو پیدا بکنم، اونم به خاطر آرایش خاصی که غرفه داشت.
اگه ممکنه از این آرایش بیشتر به ما بگید.
طوری غرفه رو درست کرده بودن که بیشتر شمایل ایرانی ازش میومد تا اینکه بخواد کتاب رو نشون بده یا انتشارات خاصی رو برجسته بکنه.
نظر شما رو جلب کرد، داخلش شدی؟
بله، بیشتر کتابهایی که اونجا دیده میشد در مورد ایران بودش، به خصوص قسمت‌های دیدنی ایران. مربوط به انتشارات خاصی نبود، بلکه مجموعه‌ای از انتشارات مختلف بود و در نگاه کلی میشه گفتش که ایران رو نشون میداد.
64مین نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت روز یکشنبه با اعطای جایزه صلح ناشران آلمان به یک نویسنده و شاعر چینی به نام لیاو ایوو به کار امسال خود پایان می‌دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنوندگان خوب صبحانه با خبر، همون گونه که پیشتر وعده داده بودیم، با همکارم شهرام رفیع‌زاده میریم تا روزنامه‌های صبح امروز رو براتون ورق بزنیم. شهرام، به صبحانه با خبر دوباره خوش آمدید.
اله ممنونم، با سلام دوباره به شما و شنوندگان رادیو فردا.
میریم به سراغ روزنامه آرمان که از سفر دو روحانی سرشناس نزدیک به اصلاح طلبان به قم خبر داده.
روزنامه آرمان امروز گزارش داده که هادی خامنه‌ای دبیر کل مجمع نیروهای خط امام از تشکل‌های نزدیک به اصلاح طلبان و همچنین علی اکبر محتشمی پور از اعضای برجسته مجمع روحانیون مبارز که یکی از تشکل‌های روحانیون نزدیک به اصلاح طلبان هست، به همراه اعضای سازمان جوانان و دانشجویان مجمع نیروهای خط امام راهی قم شدند و در سفر خودشون به قم با شماری از مراجع تقلید، روحانیان بلندپایه و استادان حوزه علمی قم دیدار و گفتگو کردند و از محورهای اصلی این مذاکرات یکی بحث انتخابات آینده ریاست جمهوری بوده. به نوشته روزنامه آرمان، آقای هادی خامنه‌ای که برادر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اما منتقد او هست و همچنین آقای علی اکبر محتشمی پور در این دیدار خودشون در سفر به قم با صافی گلپایگانی، موسوی اردبیلی، یوسف صانعی، بیات زنجانی و همچنین با احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری دیدار و گفتگو کردند و البته روزنامه آرمان تاکید کرده که سفر این دو روحانی نزدیک به اصلاح طلبان به قم میتونه معانی مختلفی داشته باشه، از جمله اینکه اصلاح طلبان در حال گرفتن یک تصمیم برای ورود یا عدم ورود به انتخابات آینده ریاست جمهوری باشند.
روزنامه کیهان در یادداشتی نوشته جریان انحرافی دولت گرانی ها را به تحریم ها نسبت میدهد.
روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، در سرمقاله شماره شنبه با عنوان چه کسی در آن نقطه منتظر بود نوشته که دو طیف در هفته های اخیر بحران اقتصادی در ایران رو به ویژه بحران ارضی رو به تحریم ها نسبت میدن. این روزنامه از جریانی با عنوان خودی ها که در دولت هستند و همچنین برخی از طیف هایی که این روزنامه از اونها به عنوان جریان انحرافی نام برده به عنوان طیف اصلی و گروه اصلی که مشکلات اقتصادی رو به تحریم ها نسبت میدن نام برده، و همچنین نوشتی که گروه دیگری هم هستن که کلان سرمایه دارانی هستن که سودجو هستن و دنبالی داخلی دشمنان خارجی هستن. روزنامه کیهان تاکید کرده که همه این ماجراها به این دلیل هست که نشون بدن به مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی یا در واقع به رهبر جمهوری اسلامی که تحریم‌ها اثرگذار بوده بر سیستم اقتصادی ایران و جمهوری اسلامی باید نسبت به خواسته‌های فعلی خودش عقب نشینی بکنه.
روزنامه جامع جم از قول سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نوشته آماده انعطاف هسته‌ای هستیم.
روزنامه جامع جم وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی خبر داده که رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در جریان سفر به قزاقستان طی نشست خبری اعلام کرده که ما آمادگی داریم تا برای رفع نگرانی کشورهایی که مدعی هستند که ایران فعالیت هسته‌ایش جنبه نظامی داره انعطاف نشون بدیم و این نگرانی ها رو در چارچوب قانون رفع کنیم. البته آقای مهمانپرست اشاره کرده که جمهوری اسلامی تا کنون به این نتیجه رسیده که میتونه در زمینه غنیسازی 20% انعطاف نشون بده، اما درباره غنیسازی 5% همچنان بر نظر خودش ایستادگی خواهد کرد.
و بالاخره نوبت میرسه به روزنامه جهان صنعت که نوشته روابط عمومی پالایشگاه تهران آتش سوزی در این پالایشگاه را تکذیب کرد، اما همزمان این روزنامه تاکید میکنه ادامه سریال حوادث نفتی این بار در پایتخت.
روزنامه جهان صنعت امروز گزارش داده که تنها 2 ماه و 8 روز پس از آخرین آتش سوزی و حادثه نفتی در پتروشیمی بندر ماهشهر، این بار نوبت به پالایشگاه نفت تهران رسیده و روز پنجشنبه 20 مهر ماه در جریان انجام تغییرات فنی در این پالایشگاه آتش سوزی رخ داده که بر اثر اون 3 نفر از کارکنان پالایشگاه نفت تهران در آتش سوختن و دچار آسیب‌های اساسی شدن. البته روزنامه جهان صنعت نوشته که مقام‌های پالایشگاه نفت تهران از جمله روابط عمومی این پالایشگاه اعلام کردند که این آتش سوزی خیلی چیز جزئی بوده و بلافاصله توسط نیروهای آتش نشانی کنترل شده و هیچ گونه تلفات جانی بر جای نگذاشته. روزنامه جهان صنعت در این حال یادآوری کرده که در حادثه 2 ماه پیش در پتروشیمی بندر ماهشهر دست کم 3 نفر کشته و 14 نفر مجروح شدند.
سپاسگزارم. تا فردا صبح و صبحانه با خبری دیگه.
الهه متشکرم. روز شنبه خوبی برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
بهای بچه هایی که برای جنگیدن خرید و فروش میشن 600 دلاره. به کره زمین خوش اومدید. روز و روزگار خوش، صبحتون بخیر. شنونده وبلاگ رادیویی پارانویا هستین. مثل هر روز همراه من توماج تاهباز. گپی و موزیکی رو چاشنی هراسای روزانمون میکنیم. پارانویاهای گاهی بزرگ، گاهی کوچیک. پارانویاهایی که بهشون بی تفاوت نمیمونیم، چون زندگی با دلی خوش و سری شاد حق ماست. تصمیم گرفتم اگه یه وقت مثل فیلم‌های علمی تخیلی موجوداتی از کهکشان‌های دیگه به کره زمین حمله کردن، با یه پلاکارتی با این نوشته برم پیشوازشون: اینجا بهای بچه‌های جنگ 600 دلاره. به کره زمین خوش آمدید. یا از خیر ما می‌گذرن، برمیگردن کهکشان خودشون، یا شاید هم تونستن یه کاری واسه ما بکنن، چون خودمون که ظاهراً تو حل ساده‌ترین مشکلاتمون پا در هوا موندیم ظاهراً. البته راه حلشون احتمالاً چیز عجیب و غریبی نیست، ولی فعلا رئیس رؤسا درگیر رستگار کردن ملتن. اخیراً آقای ایوان سیمونوویچ معاون دبیر کل سازمان ملل متحد از مالی تو آفریقا برگشته. میدونین که مالی این روزا درگیر جنگ داخلیه. گزارشی هم از سفرش منتشر کرده. تو این گزارش از جمله به استفاده افراطیون مذهبی از سربازای کودک اشاره کرده. بچه‌هایی که به قیمتی تقریباً اندازه 600 دلار مثل یه دست یا دو دست لباس خرید و فروش میشن. افراطیون از فقر بیش از حد ملت مالی استفاده میکنن تا واسه خودشون یه ارتش درست کنن. از بچه های کوچیکی که قرار منفجر بشن یا با تفنگی از خودشون بزرگتر برن به جنگ. به جنگ با کی؟ با چی؟ به نام کی؟ برای چه آینده ای؟ ظاهرن آقایون افراطی برای همه این سوالا جواب دارن. و اینجاست که میشه گفت افراطی‌ها به نوعی از آزادی مطلق اعتقاد دارند. آزادی مطلق به استفاده از هر وسیله‌ای برای رسیدن به هدف. حالا چه فرقی می‌کنه این هدف چی هست؟ این ترانه انتخابی امروز رو قبلاً یه بار تو پارانویا شنیدیم. ولی واقعاً امروز کلمه‌های دیگه‌ای به ذهنم نمی‌رسه. خوشبختانه گروه 127 با آهنگ خسروان دانند به کمکم میاد که بر خط تاریک سرنوشت مردی به رنگ سرخ نوشت باید زنده بمانی.
گویم صلاح مملکت خیش خسروان داند که در بام دنیایم مردن به روی چمن آسمانی آفتابی چراگاه رهایی بر خط تاریک سرنوشت مردی به رنگ سرخ نوشت باید زنده بمانی در این دنیای زیبای 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 زیبا امروز که گذشت بگذرد فردا سخن در دهان و لب خموش پیشانیم دشت جوش سجادم بر تو درهای بهشت بستن سگهای دوزخ گرسنن هستن دیوان و مدهوش گرگدا و گرفرزین زین به پوش یا پشت به زین آقا در صفای نیت کوش در این دنیای زیبای 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 زیبا بگذرد فردا
و وقت وقت خداحافظی است. برنامه بامدادی این صبحانه با خبر 90 دقیقه هرچند که مثل برق و باد گذشت اما با تلاش های برابچه های رادیو فردا در چهار گوشه جهان و اینجا در پراگ به سامان رسید. در شیفت بامدادی رادیو فردا مرتد میردامادی سردبیر بود، کیان معنوی دبیر خبر، علی رضا کرمانی گزارشگر و امیر کارگردان فنی در اتاق فرمان بود. از طرف همه همکارانم، حتی از طرف اونایی که هیچ وقت صداشون رو هم نشنیدید. یه روز اول هفته سراسر شادی و پر از شادی و امید براتون آرزو میکنیم. امیدوارم وعده فردا صبحمون یادتون نره. فردا صبح رأس ساعت 7 بامداد در صبحانه با خبر دیگری منتظرتون هستیم عزیزان. همیشه شاد و همیشه سربلند باشید. خدا نگهدار یکایک شما باد.